أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با تبریک اعیاد رجبیه و ماهای عبادات و طاعات الهی، بحث تشکیل خانواده یا نظام تشکیل خانواده را پی میگیریم و در آغاز بحث اگر دوستان اجازه بدن من یک فهرستی از مباحث مربوط به تشکیل را پیشنهاد میکنم تا ببینیم که چگونه یک نظام تشکیل منسجم و هماهنگی بتونیم عرضه کنیم و بعد وارد بحث‌های تکمیلی جلسات قبل هم انشاءالله میشیم. اولین بحث در نظام تشکیل خانواده، تعریف نظام تشکیل خانواده باید باشه که تا حدودی این بحث را ما مطرح کردیم، حالا تتمه ای دارد که امروز انشاءالله روی بحث تعریف متمرکز میشیم. بحث دوم، اهمیت و ضرورت فقه نظام تشکیل خانواده. به این بحث هم اشاراتی قبلا داشتیم ولی شاید همه ابعاد این بحث را تکمیل نکردیم، ولی مهمترین مطالبش را اشاره داشتم. بحث سوم، تاریخ تحول فقه نکاح تا فقه نظام تشکیل خانواده، که این را هم ما در بحث‌های گذشته با رصد کردن مباحث فقهی بزرگان خودمون را از بابه مرحوم بابوی ابن بابوی تا حال حاضر دنبال کردیم و به طور اجمال این سیر تحول را اشاره داشتیم. بحث چهارم، روش دستیابی به فقه نظام تشکیل خانواده است، که راجع به این روش هم مطالبی مطرح شد و دو روش حداقل برای این کار مورد اشاره قرار گرفت. بحث پنجم، ارکان و اجزاء نظام تشکیل خانواده اسلامی. اشاراتی نسبت به این ارکان و اجزاء هم داشتیم ولی خب بحث اصلی مونده که ما باید این را وارد بشیم. بحث ششم، مراحل تشکیل خانواده است، که در این بحث مراحل ما از کجا باید شروع کنیم. منظور از مراحل هم در اینجا یعنی آنچه که در فقه برای تشکیل خانواده از مقدمات تا رسیدن به نتیجه طی میشه از لحاظ بحث‌های فقهی، نه مراحل از لحاظ اقدامات خارجی. اقدام خارجی مد نظر نیست، چون بعضیا خب میگن مراحل، مثلا خب یکی اول باید بخواهد بعد اقدام کند بعد بره مثلا دنبال موارد مناسب بگرده، اینا رو نمیگیم ما. منظور از مراحل یعنی قبل از ازدواج ما مرحله انتخاب داریم، مرحله خواستگاری داریم که آثار شرعی، آثار فقهی بر اینها میتونه بار بشه. عقد داریم، بعد از عقد داریم. خب بحثش شد مراحل تشکیل خانواده. یک بحث هم مقدمات تشکیل خانواده، که این جزو مراحله ولی جداش میکنیم به لحاظ اینکه اینها میتونه جدای از، یعنی در تشکیل وارد نمیشه، چون در تشکیل وارد نمیشه شرایط خاص خودش را داره. حالا ممکنه یک کسی بدون این مقدمات بیاد عقدی را انجام بده و وارد تشکیل خانواده بشه. بحث هشتم، روش تشکیل خانواده. یعنی ما وقتی که اومدیم مراحل تشکیل را گفتیم و گفتیم مثلا عقد در حقیقت اون حلقه وصل یا اون کلیدشاه کلید بحث تشکیل خانواده است. خب این فی حد نفسه خود عقد مباحث فراوانی داره، یعنی خود عقد یه نظام داره که اگر ما میخواییم این عقد را تحقق ببخشیم میبینیم که شرایطی داره، موانعی داره. لذا اگر بگیم روش تشکیل و منظور ما از روش تشکیل، روش تشکیل و موانع تشکیل یعنی شرایط و موانع عقد و متعاقدین و زوجین. این بحث های مفصلی که در مکاسب اونجا برای بیع مطرح میشه، همه اینها برای بحث نکاح مطرح میشه. شرایط عقد، شرایط متعاقدین، شرایط خود زوجین، یا اگر کسانی به وکالت این عقد را بخوان اجرا کنن یا عقد فضولی داشته باشن، همه این بحث ها اینجا مطرح میشه. بحث نهم، آثار تشریعی، یعنی احکام وضعی و تکلیفی مترتب بر عقد ازدواج صحیح. آثار تشریعی وضعی و تکلیفی مترتب بر عقد ازدواج صحیح، یعنی بر عقدی که صحیحه. حالا عقد اگر فاسد بود، اینم یه بحث جداگونه میخواد. آثار مترتب بر عقد فاسد و عقد فاقد شرایط لازم، عقدی که مثلا هم نیاز به اذن ولی داره اگر بدون اذن ولی، یا عقدی که فضولیه انجام میشه، یا عقدی که شرایط مثلا غیر شرعی درش مطرح بشه، یا شرایط منافی مثلا مقتضای عقد باشه. اینا هر کدوم احکامی داره، در جای عقد صحیحه ولی تصحیح میشه، در جای صحیح نیست ولی تصحیح میشه، در جاهای عقد فاسد میشه. شرط مثلا فاسد شد، آیا عقد مشروط هم فاسد میشه یا نمیشه؟ اینا بحثایی است که در اینجا باید جاشون بدیم که به طور خلق نشه مباحث اصلی تشکیل و مباحث متعلق و پیرامونی تشکیل. خب بحث بعدی، یازدهم، وظایف و حقوق زوجین در بدو تشکیل خانواده. یعنی ما میتونیم اینجا دو جور وظایف را، در دو حوزه این وظایف را تفکیک کنیم از هم، در بدو تشکیل و در استمرار. ممکنه در استمرار بگیم وظایف جدیدی بر زوجین مترتب میشه، بعدن فرزنددار میشن، فرزنددار که شدن، یا مثلا فرض کنید تشکیل خانواده داد بعد گرفتار یک عقد جدید شد و ازدواج جدید. خب اول اونجا بحث عدالت برایش مطرح نبود، ولی الان که ازدواج متعدد پیدا کرد، یه وظیفه عدالت در قسم و در مثلا مسائل پیرامونی مربوط به حالت تعدد به وجود میاد. خب اینا رو از هم تفکیک بخوایم بکنیم، یعنی اینجور نیست که اگر همه وظایف رو بگیم در بدو تشکیل، خب سالبه به انتفاع موضوعه، برای چی این بحث مثلا بیاد و طرف احساس سنگینی کنه یا وسوسه بشه که مثلا برای اینکه عدالت رعایت کنه بره دنبال ازدواج مجدد، بگید خب من باید عادل باشم، خب اگر یک ازدواج داشته باشم که اینجا بس عدالت مطرح نیست، برای اینکه احراز عدالت کنم پس برم ازدواج مجدد کنم. ممکنه یک کسی اینجوری فکر کنه، بطه حالا بعیده کسی اینجوری فکر کنه، ولی خب افرادی ممکنه بخوان خودشون در معرض امتحان الهی قرار بدن و این کار رو بکنن. ما هم تشویق میکنیم که انسان همیشه خودشو در معرض امتحان الهی ببینه. پس وظایف و حقوق زوجین در بدو تشکیل خانواده، بعد عوامل بحث بعدی، عوامل ثبات و تحکیم خانواده. 13 عوامل تزلزل و انهدام خانواده. 11 وظائف و حقوق زوجین در بد و تشکیل.
10
آثار مترتب بر عقد فاسد و عقد فاقد شرایط. اینه من یا 10 قرار دادم؟ آره. خب این 10 آثار مترتب بر عقد فاسد و عقد فاقد شرایط لازم، 11 وظائف و حقوق زوجین در بد و تشکیل، 12 عوامل ثبات و تحکیم خانواده، 13 عوامل تزلزل و انهدام خانواده، و 14 بس خانواده الگو و الگوی تشکیل خانواده اسلامی. این در حقیقت مهمترین بحثی است که باید بهش برسیم. یعنی بگیم خانواده الگو چه خانواده و چگونه تشکیل میشه. خروجی کل این بحث ها بیاد در یک جا به صورت یک مدل، مدل قابل اجرا و ساده و دقیق، قابل عرضه و قابل تبلیغ باشه. این میتونه خروجی این بحث ما باشه. حالا در این خانواده الگو و خانواده مطلوب این دوتا رو از هم تفکیک خواهیم کرد، حد اقلها و حد اکثرها. یعنی شما میاد عقد را مثلا میخونید، یه عقد جامعه شرایط که بسیار کوتاه و مجزی باشه، حالا یه عقد مفصل و پرتمطراقی که در یک مثلا مجلس بسیار مفصلی مطرح میشه و جنبه تبلیغی و میتونه مثلا داشته باشه. همونطوری که یکی از دوستان وقتی که بهش مثلا از اون درخواست میکردن که عقد بخونه، اکتفا نمیکرد به قرائت عقد، از مجلس که جمع بین اقارب زوجین درش شده و فرصت بسیار خوبی بوده برای تبلیغ، حد اکثر استفاده تبلیغی را میکرده و یک دوره فقه خانواده در یک ساعت، در یک ساعت به تشریح این کار بسیار بزرگ الهی که ازدواج باشه و وظائف مترتب بر زوجین و بر خانواده های زوجین و چگونه باید باشن، روابطشون چگونه باید باشه و برکات این ازدواج را مطرح میکرده، بعد عقد میخونده. یعنی اول یک تبلیغ مفصل که خیلی تشویقش کردم، گفتم باید این مراسم شما را من ضبط کنم و کلیپش کنیم و بفرستیم برای مبلغین که ازش استفاده کنم. خب این یک فهرستی بود که حالا این فهرست یک قابل مناقشه است و قابل بررسیه، ولی یک نگاه جامع به مباحث تشکیل درش الان مطرحه و سعی کردیم تسلسل مطالب هم درش مراعات بشه و یه منظومه احکام هم در او جای میگیرد. خب این بود منظور ما از فقه نظام تشکیل خانواده، یعنی هم مباحث فقهیت هم این مباحث فقهی به گونه ای چیده میشن که یه منظومه ای را تشکیل بدن و همه این مباحث مربوط به مرحله تشکیله. الان بحث مدیریت خانواده یا اقتصاد یا سلامت خانواده در اینجا مطرح نمیشن مگر به طور حاشیه‌ای و ضمنی. یعنی اگر گفتیم وظائف زوجین، وظیفه زوج مثلا نفقه است و این نفقه شامل چه مواردی میشه، یکیش موارد مربوط به سلامتی همسرشه، یکیش مربوط به موارد مثلا فرض کنید مسکنه یا هزینه فرض کنید درمانه، در اینجا اینا به طور ضمنی و حاشیه‌ای مطرح میشن. در بحث مدیریت خانواده و اقتصاد خانواده این مباحث اقتصادی اونجا به طور مفصل مورد کنکاش و دقت قرار میگیره. خب برمیگردیم به بحث تعریف، که این بحث دو تا نکته قابل توجه درش هست. سوال اول این است که ما چه ضرورتی داره که نظام خانواده یا خود خانواده که در حقیقت شاه کلید همه وضعهای ماست به تعریف دقیق و جامع خانواده بپردازیم؟ آیا ضرورتی هست یا نیست؟ خب طبیعیه هر بحثی ما بخوایم وارد شیم تا ما تصور دقیق از موضوع نداشته باشیم ورود در اون بحث از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه. چرا؟ چون مواردی را شما خواهید داشت که اینها اگر ضمن بحث شما از لحاظ فنی قرار میگیرن و تعریف شما جامع نباشه اینها یه خروج موضوعی پیدا میکنن، یا اگر مبهم و مردد بود شما در، یعنی فایده این تعریف این است که موارد ابهام و موارد تردید را شما تکلیفشون رو روشن کنید تا اینکه اگر احکامی بر اون بار میشه، مثال میزنیم، ما اگر حدود و سغور خانواده رو تعیین کردیم در تعریف و احکام خاصی بر خود خانواده، نه بر ازدواج، نه بر خود عمل نکاح مترتب میشه، بلکه برای تشکیل نهاد خانواده اگر احکام خاصی بار میشه در شرع مقدس، خب ما در اینجا با روشن شدن کلیه بگیم مصادیق یا حدود و سغور این مفهوم تمام این احکام را و همه اون مصادیق مشکوک و مبهم میتونیم احراز کنیم و به دست بیاریم و این احکام را برای اون مترتب کنیم. اما اگر این کار را نکنیم ما این فرصت را از دست میدیم، یعنی موارد مشکوک و موارد مبهم بلا تکلیف میمونه. البته بلا تکلیف نمیمونه، ما با وجود اصول عملیه فقهای ما الحمدلله این مشکل را حل کردن، یعنی هیچ وقت در تردید از لحاظ عملی نمیمونن دیگه، یا با اجرای اصالت براءت یا اجرای اصالت استصحاب مشکل حل میکنن. ولی از لحاظ فنی ما ناگزیریم که حدود و سغور مفهومی که اصطلاحی که میاریم و مفهومی داره و مفهومش را ما خوب تبیین کنیم. این نکته اول و سوال اول که ضرورت داره که ما به تعریف بپردازیم. سوال دوم، این بحث خانواده یا اسره که در بحث ما الان به عنوان محور قرار گرفته، آیا این اصطلاح یک اصطلاح شرعی است؟ یعنی در متون شرعی ما، در متون فقهی و در متون قرآنی و روایی آمده یا خیر؟ خب بود و نبود این اصطلاح چه تأثیری داره در بحث تعریفی ما؟ آیا حتما باید این اصطلاح در این متون ما باشه تا اینکه محور قرار بگیره، یا اگر این اصطلاح مطرح نبود و اصطلاح جدیدی بود، یعنی اصطلاح را ما وضع کردیم یا وضع نکردیم ولی الان داریم در فقه اون را به کار میبریم، آیا این مقبول هست و مفید هست و احکام خاصی خواهد داشت یا خیر؟ اینجا این نکته را باید تبیین کنیم که، یعنی اگر بخوایم یک خط شاخصی را ما ترسیم کنیم، به طور کل مصطلحاتی که در آیات و روایات میاد یا مصطلحاتی که در مراحل بعدی از تحول جوامع بشری این مصطلحات به وجود میاد، این مصطلحات رو ما به دو گروه میتونیم تقسیم کنیم: اصطلاحی که خود شارع مقدس به کار گرفته، مثلا فرض کنیم اصطلاح صلات یا صیام که در متون ما اومده. خب در اصول ما یک بحثی میبینیم، بحث حقیقت شرعی، اصولیون ما این بحث رو مطرح کردن که اصطلاحی که شارع آورده، این اصطلاح اگر به معنایی که خود شارع میخواسته به کار برده و طوری اون را به کار برده که یک اصطلاح شرعی حساب شده، به این میگن حقیقت شرعیه، یعنی مفهومی که شارع مقدس او را تأیید کرده و او را انتخاب کرده، اصطلاح گذاری کرده. خب اصطلاحی که خود شارع به وجود میاره، یا حالا این اصطلاح بوده ولی در معنای جدید به کارش میگیره و اون معنا رو مشخص میکنه، مثل نماز. یعنی نماز در اسلام به معنای همین عبادت ویژه‌ای که تکبیر و قرائت و رکوع و سجود داره، اگه شارع مقدس به همین معنا به کار بردتش، یقیمون الصلاة به این معناست، نه به معنای لغوی، نه به معنای یقیمون الدعا. خب در اینجا ما باید این معنای شرعی را، یعنی حدود و سغور این معنای شرعی را داشته باشیم، تا اینکه هر جای یقیمون الصلاة آمد به اون معنا ما بگیریم و بگیم اینجا امر و دستور به اقامه اون نماز شرعی شده، نه دستور به اقامه دعای کمیل شده، بلکه نماز واجب یا مستحبی که شارع مقدس حدود و سغورش رو تعیین کرده. این اگر شارع مقدس خودش اصطلاح گذاری کرده. اما اگر اصطلاح گذاری نکرده باشه و اصطلاح جدید ما داشته باشیم، اصطلاح جدیدی باشه، در اینجا ما از لحاظ فنی نباید بگیم چون این اصطلاح وجود نداشته پس این مفهوم و این معنایی که برای این اصطلاح هست این غیر قابل توجهه، و در نتیجه ما به این بحث اصلا کاری نداریم، شرع مقدس نسبت به این پدیده هیچ موضعی نداره. اینجوری نیست، بلکه با تعیین این حدود و سغور مفهومی که برای این اصطلاح جدید ما داریم، این مفهوم را میاییم به آیات و روایات عرضه میکنیم، که اینجاست که استنباط کمی پیچیده تر میشه. یعنی ما هم موضوع را باید مشخص کنیم و هم حکمش را باید استنباط کنیم، در حالی که اونجا در بخش اول شارع مقدس موضوع را خودش تعیین کرده و احکام را هم خودش برش بار کرده، و ما نقشمون نقش کشف اون معنا بود، یعنی اون موضوع برای احکام شرعی بود و فهم احکام شرعی مترتب بر آن، در حالی که اینجا کار کمی پیچیده تر میشه. تحریر محل نزاع در اصطلاح جدید به معنای اینکه ما دقیقاً این مفهوم مورد نظر را باید مشخص کنیم، مثلا مثل فرض کنید اگر بگیم مثل بحث مثلا غنا، ربا مثلا هست در قرآن اومده، خب حتما و ناظر به واقعیت‌های خارجی بوده، این راحت تر تحریرش، دایی که ما بیاییم به اصطلاح غنایی که مثلا نیومده ولی واژه های دیگری اومده در قرآن، مثلا فرض کنید لهو و لغو، نمیدونم لهو باطل و لغو باطلی که در آیات و روایات به معنای غنا تفسیر شده. خب در اینجا تفاوت این دوتا این است که اون اصطلاح آمده و قابل رجوع به عرف و لغت و واقعیت های خارجی، اما در اینجا این اصطلاح جعل شده، یا ممکنه یک اصطلاحی مثل همین کلمه اسره یا مسئله آل یا بحث خانواده که این در عرف مطرحه، ممکنه در آیات و روایات کلمه اسره نیامده باشه ولی الان به یک معنای خاصی ما داریم این اسره رو به کار میبریم، و بحث ما این است که این معنایی که ما برای اسره داریم در نظر میگیریم این معنا چه احکامی داره، یعنی تشخیص موضوع و تحدید موضوع با ما و کشف احکام هم از آیات و روایات. پس ما دو تا مرحله از کار علمی اینجا باید انجام بدیم. مرحله اول تحدید موضوع، حالا این اصطلاح میخواد جدید باشه میخواد قدیم باشه، ولی معنای جدید ما برای این موضوع داریم تعریف میکنیم، یا حدود و شغور. مثال میزنیم همین بحث خانواده را که گفته میشود اگر دو نفر با هم عقد شرعی به نیت تشکیل این کانون اجتماعی و فرزنددار شدن با این قیود، با این قیود مثلا که گاهی این قیود هم محقق نمیشه، اگر با چنین نیتی باشد به این میگیم خانواده، اگر این چنین نشد دیگه خانواده نیست. این اصطلاح ما داریم جعل میکنیم. خب ممکنه که بیاد بگه خیلی خب نه، من اصطلاح خانواده را به فراتر از این میخوام اطلاق کنم، هر گونه ارتباط بین زن و مرد که مشروع باشه، اما از دائم، موقت، متعدد، نکاح اما، تحلیل، همه این موارد را من میخوام بگم اینا مصداق خانواده هستن. خیلی خوب، پس این یه دایره این اصطلاح وسیع‌تر شد. اون وقت ما باید دنبال احکام این مفهوم وسیع‌تر باشیم. پس نتیجه میخوام بگیریم که در اصطلاح‌های جدیدی که مستحدث هست، اینجور نیست که ما دستمون بسته باشه و ما بگیم این چون این اصطلاح مطرح نیست پس حکم شرعی نداره. نه، این اصطلاح را باید ما از لحاظ مفهومی مشخص کنیم، بعد بریم دنبال احکام او. ممکنه اصلا این لفظ نیامده باشه در آیات و روایات، ولی احکام این مفهوم و این معنایی که داریم تعیین می‌کنیم آمده باشه.
گفتم خدمت اصطلاح همین اسطوره آقای قرشی ورده،
بله،
که چند تا تعریف اصطلاحی ورده، تعریف لغاویش هم ورده، بعد تعریف در اسلام. همین که شما فرمودید،
بله،
در اسلام میگه نیست، یعنی تابع.
البته ما تو متون دیدیم مثلا توی زیارت جامعه به ابی انتم و اهلی و مالی و اسرتی، خب این اصطلاح اومده، اینجور نیست که اصلا نیست، یا حالا مقارب این یا حالا هم مرادف این، مثلا بحث آل و اهل مثلا اومده، انا کلنا فی اهلنا مشفقین مثلا.
حالا این تفاوت انجام مثلا در علم اجتماع جامعه شناسی چون گفته حدد علماء الاجتماع الاسره،
بله،
لانها جماعه تحددها علاقه جنسيه محكمه،
بله، محكمه،
وعلى درجه من قوه التحمل تمكنها من انجاب الاطفال وتربيتهم.
بله،
این در جامعه شناسی. اما
حتی تو خود جامعه شناسی شما ممکنه دیدگاه های متفاوتی ببینید. درسته؟
و تخصص الاسر حسب هذا الرأي للزوجين اللذين تحددهما العلاقه الجنسيه ولا تشمل غيرهما.
بله،
ولكن مردوك وسع مفهوم الاسره فجعلها شاملا للابناء. قال العائله وحده اجتماعيه.
بله،
تتصف بالإقامة المشتركة.
نعم.
والتعاون الاقتصادي.
نعم.
ومسؤولية الإنجاب. وهي تضم حد أدنى شخصين راشدين من الجنسين وطفلا واحدا على الأقل.
نعم.
منحدرا من علاقتهم الزوجية كأب وأم.
نعم. خب، شو نتيجة مجيلي من أزين تعدد التعريف؟ ها.
وبهذا المعنى الشمولي قسمنا لكل فرد اتجاه أسرته حقوقا ومسؤوليات أدبية واقتصادية جعله مسؤولا عن رعايتها والقيام بها.
خب ببینید بله بحث که حالا اینجا میشه، یعنی حاشیه‌ای که میشه بر فرمایش جناب آقای قرشی زد اینه که ایشون میفرماید که نیامده تعریف این واژه در متون شرعی ما آیات روایات نیامده و به همین خاطر ما به عرف و لغت مراجعه میکنیم. خب این دو سه تا نکته قابل نقد اینجا وجود داره که حالا سریع اجمالا من عرض کنم. ببینید قاعده‌ای که الان گفتیم ممکن یک واژه این نیامده باشه، ولی مفهوم یا اون معانی که مطرحه برای جامعه بشری با توجه به اون نکته‌ای که اول عرض کردیم، قاعده اصلی گفتیم که اسلام شمولگراست و همه نیازهای جامعه انسانی و افراد را تأمین میکنه و نسبت به اونها حکم شرعی داریم، بنابراین ما چیزی نداریم که در شرع وجود نداره. نه، ممکنه این واژه نیامده، ولی معادل این واژه یا مفهوم این واژه یا اون نیازی که اون فرد یا جامعه داره که این واژه میخواد گویای اون نیاز باشه، این مد نظر شارعی که احاطه به تعبیر خود قرآن کریم بر اساس علم الهی، علم گسترده الهی به همه اوضاع انسان، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خدایی که آفریده میداند چه آفریده و نیازهای او را میداند. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که در شارع مقدس چنین چیزی مطرح نیست و یا نیامده. نه، مطرح هست، اما این تعبیر و این واژه خاصی که ما الان به کار میگیریم نیامده و این خب خیلی متفاوته از لحاظ نتیجه. یعنی ما میگیم احکام مربوط به خانواده به هر معنا، چه به معنای زوجین منهای فرزند، چه به معنای زوجین با یک فرزند، چه به معنای زوجین و فرزندان و ارحام، خانواده گسترده یا خانواده غیر گسترده، هر جور شما بگیرید شارع مقدس به این اوضاع را در نظر گرفته وقتی فرمود خلق من الماء بشرا الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وسهرا، نسبا وسهرا. در حقیقت شارع مقدس میگه من همه این اوضاع را میدونم و میبینم و برای همه اینها من احکامی تنظیم کردم، شما فقط وظیفه دارید برید این احکام را به دست بیارید و اجرا کنید. بنابراین تعدد تعریف های علمی، یعنی در روانشناسی، جامعه شناسی یا حتی در لغت و در عرف، اینها یک طرف، این که ما به عنوان فقیه میخواهیم یک نظامی را به دست بیاریم، ما باید خودمون بیاییم بگیم خیلی خب برای این تعریف از خانواده چه احکامی در شریعت مقدس اسلام وجود داره. پس بنابراین ما در حقیقت خودمون باید اینجا تکلیف خودمون روشن کنیم از لحاظ مفهومی تا بیاییم دنبال نظام مربوط به اون مفهوم را ما به دست بیاریم، نظام فقهی را. بله،
نظام خانواده نظام
حالا این بحث دیگه است.
چه این بس همین دیگه است، شرع نظر داره.
نه میدونم
کسی بیاد بگه شرع نظر داره، قبل همه دینا خانواده بود و احکام هم بود، پیغمبرم در چارچوب همین که
اشکال نداره آجا، از این جهت چه تأسیسی چه تأکیدی باشه، تأکیدی که به این معنا شارع امضا کرده باشه، خب این یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس نظر داره و آنچه که شرایع گذشته یا عرفهای گذشته او را تلقی به قبول کردن، شارع هم تایید کرده،
یعنی نیورده شارع، نیورده شارع بگه این قبلا بوده منم الان تایید میکنم، یه رفتار و فلایی منم تایید میکنم، یه باشه فرهنگ دین آورده، شریعت آورده.
حالا ببینید این در درخواسته ما هیچ اثری نمیذاره. ما میخوایم ببینیم موضع، ما وقتی میگیم حکم شرعی یا حکم فقهیه، موضع، اجازه بدید تعبیر تکمیل کنم، موضع شارع مقدس، موضع شارع مقدس به عنوان قانونگذار نسبت به این رفتار یا نسبت به این پدیده چیه؟ حالا میخواد تأسیسی باشه، میخواد امضایی باشه. نتیجه این است که من به عنوان متدین و متعبد باید موضع قانونی شارع مقدسی اسلامی که قبول دارم، این را من میخوام به دست بیارم. حالا چه اینطور چه اونطور باشه فرق نمیکنه از اینجا، بله از لحاظهای دیگر فرق میکنه. این که اگه تأسیسی باشه این یه جور تلاش علمی از من میطلبه، اگر تأسیسی نباشه، تأکیدی باشه و امضایی باشه، یه جور دیگه تلاش علمی از من میطلبه. اما در نتیجه از لحاظ این بود که آیا شارع موضعی داره یا نه و اون موضع چیست، این برای من به عنوان متعبد یا ملتزم به قوانین اسلام مهمه و ما دنبال این هستیم. لذا از این جهت خیلی برای ما توفیری نداره که چه امضایی باشه چه تأسیسی باشه. والحمد لله رب العالمين.